همه مردان شاه، اثر استفان کینزر، ترجمه رضا بلیغ، فصل هفتم. شما نمی دانید آنها چقدر شرورند. بخش دوم. تا مدتها دستیابی به یک راه حل امکان پذیر به نظر می رسید. در نهایت هریمن موفق به ترغیب مصدق به صدور بیانیه شد که تایی آن در صورتی که دولت انگلستان به نمایندگی از طرف شرکت سابق نفت انگلیس ایران اصل ملی شدن صنعت نفت را به رسمیت می شناخت، مصدق مذاکره با نماینده انگلستان را می پذیرفت. به هر حال در کمال عصبانیت و آزردگی هریمن، وزارت خارجه این پیشنهاد را رد کرد. او تصمیم گرفت که برای درخواست دلیل شخصا به لندن برود. در آنجا او مدت 3 ساعت با هیئت دولت ملاقات کرد. آنها به 2 دسته تقسیم شده بودند. عده‌ای اعتقاد داشتند که نباید به هیچ گونه انعطافی نسبت به ایران نشان دهند و دسته دیگر اعزام یک هیئت نمایندگی به تهران را عاقلانه می‌دانستند. نخست وزیر اتلی تصمیم گرفت لورد پریوی سیل، سر ریچارد استوکس و عضوی ثروتمند و بی تجربه در امور خاورمیانه را از میان نخبگان انگلستان روانه ایران سازد. استوکس میبایست به مصدق پیشنهاد کند که شرکت نفت اصل تعلق نفت ایران به ایرانیان را میپذیرد و نیز خواستار تسلیم عواید حاصله به صورت کاملا مساوی 50-50 است، به شرط آنکه انگلیسی ها همچنان کنترل حفاری، تصفیه و عملیات صدور نفت را به دست داشته باشند. ماهیت این پیشنهاد با آنچه که 6 هفته قبل باسیل جکسون به تهران آورده بود چندان تفاوتی نداشت، هرچند به استوکس گفته شد تا این مشابهت را نپذیرد. اما او می توانست با حفظ چارچوب پیشنهاد جکسون نکات برجسته و مهم آن را در قالبی نو عرضه و تا آنجا که لازم است پیشنهاد را دلنشین و آراسته ارائه نماید. در نخستین ملاقات اولین سوال مصدق این بود که آیا او کاتولیک است یا خیر. آنگاه که پاسخ مثبت شنید به او گفت شما برای این مأموریت مناسب نیستید، زیرا کاتولیک‌ها به طلاق اعتقاد ندارند، حالان که ایران در آستانه طلاق دادن شرکت نفت انگلیس ایران است. این حرف مایه انبساط خاطر استوکس نشد و در جواب گفت آنچه مصدق در حق شرکت روا می‌دارد به قتل و جنایت نزدیک‌تر است تا طلاق. آن مشاجره کوتاه لحن مذاکرات را تند کرد. با تصمیم شرکت در روز 31 جولای مبنی بر توقف فعالیت پالایشگاه، مسائل شکل پیچیده‌تری به خود گرفتند. مقامات شرکت اعلام کردند چاره‌ای جز این برایشان باقی نمانده بود. از آنجا که به فرماندهان نفتکش دستور داده شده بود که از امضای رسیدهای درخواستی ایران خودداری کنند، مخازن ذخیره پر و نفتکش‌ها متوقف شده بودند. این گامی خرد کننده و بازتاب عمق بحران بود. استوکس به خوبی می‌دانست چیزی را به مصدق پیشنهاد کرده که وی قبلا آن را رد نموده است. او در تلگرامی به لندن گفت که ماهیت پیشنهادش همچون گذشته حفظ فعالیت شرکت تحت عنوانی تازه بود و اظهار تأسف کرد که به رغم بکارگیری ترفندهایی برای کتمان این واقعیت سخت، نتوانست پیشنهاد را چنان ارائه دهد که ماهیت آن کاملا شفاف یا بسیار خطرناک نباشد تا بتواند موافقت ایرانی‌ها را جلب کند. مصدق به سهم خود اعلام کرد مایل به مذاکره بر روی 3 نکته است: ادامه فروش نفت ایران به انگلیس برای تامین نیازهای داخلی، انتقال فنورزان انگلیسی برای خدمت در شرکت ملی نفت ایران و تعیین میزان تاوان ایران بابت دارایی‌های ملی شده شرکت نفت انگلیس ایران. زمانی که گفتگوها به ورطه شکست ناگزیر در غلطید، استوکس و هریمن برای بازدید و تحقیق به آبادان رفتند. شیوه های متفاوتی که آنها به کار گرفتند بازتاب رویکردهای کاملا متفاوت آنها نسبت به بحران بود. وقتی که کنسول انگلیس که در ابتدا سعی کرده بود تا مقامات بلند مرتبه ایرانی را از آبادان اخراج کند و پس از آنکه یک اتومبیل ایرانی از کاروانی که استوکس را از فرودگاه همراهی می‌کرد سبقت گرفت، به شدت خشمگین و برافروخته شد. در این زمان بود که استوکس سریعاً خود را درگیر جریانی سیاسی دید. کنسول نامه خشم‌آلود خطاب به حاکم محلی نوشت و اطمینان داد که در آینده نماینده دولت فخیمه انگلستان چنین بی‌حرمتی‌هایی را تحمل نخواهد کرد. وزارت خارجه ایران با اخراج او از کشور واکنش نشان داد. وی قبل از عزیمت در تلگرامی به لندن پیشنهاد کرد در صورت بروز عملیات نظامی می‌تواند برای کمک در بصره منتظر بماند. هریمن از اوقات خود در آبادان شایان استفاده را کرد. او در تلگرامی به ترومن گزارش داد آلونک هایی که یک شرکت نفتی بزرگ غربی برای سکونت کارگران از در نظر گرفته تکان دهنده و شگفت‌آور هستند. در تلگرام بعدی او از رفتار کاملا استعماری و قرن 19 انگلیسی ها نسبت به ایران گله کرد و نوشت آنها به جای مذاکرات جدی و سازنده تنها به صدور بیانیه‌های عجولانه و عبارات حاکی از آزردگی درباره آنچه سرقت دارایی‌های خود در ایران می‌دانند بسنده می‌کنند. صادقانه بگویم احساس می‌کنم در صورت عدم همکاری دولت انگلستان توفیق در مأموریتم نه تنها غیر ممکن که بی‌نهایت بعید خواهد بود. اعصاب هریمن به خاطر اطلاع ناگهانی به بیماری روده‌ای و کلافگی از گرمای نیمه تابستان خرابتر شده بود. کاخی که او در تهران در آن به سر می برد، اگرچه وسیع بود، اما تنها چند پنکه ضعیف برای به حرکت درآوردن هوای خفقان آور داشت. او که به شدت به استراحت و آرامش نیاز داشت، سوار بر هواپیمای متعلق به دولت که به دستگاه تهویه مجهز بود، شروع به سفرهای هوایی طولانی به مراکز استانی کرد. به دستور هریمن، اتاقک هواپیما تا آنجا که ممکن بود سرد می شد. او و دستیارانش خود را در پتو می پیچیدند و سرما لذت می بردند. زمانی که ورنون والترز استفاده از هواپیمایی را که به 800 گالون سوخت در ساعت برای خنک شدن نیاز دارد زیاده روی دانست، او براق شد و پاسخ داد اگر شما مالیات بردرآمد مرا طی این سالها دیده بودید، می دانستید که تعدادی از این هواپیماها را من برای دولت ایالات متحده خریداری کردم. مصدق چند بار دیگر با استوکس ملاقات کرد و همان زمان به او نوشت اگر انگلستان حق ایرانیان بر کنترل صنعت نفت کشورشان را بپذیرد، در مورد جبران خسارات و ادعاهای برحق شرکت کاملا منصفانه به مذاکره خواهد نشست. این یادداشت بارقه ای از امید در خود داشت. استوکس شگفت زده از این موضوع با ارسال تلگرامی به وزارت خارجه درخواست تحقیق و تفحص در مورد این پیشنهاد نوید بخش را کرد. جواب خشک و بیرحمانه و شامل دو دستور شتاب زده و بیادبانه بود. اول امتیاز بیشتر از این نه و دوم قطع مذاکرات و بازگشت فوری استوکس به لندن. در روز 22 آگوست دولت انگلیس مجموعی از تحریم‌های اقتصادی را بر ایران تحمیل کرد. آنها صدور کالاهای اساسی انگلیس از جمله شکر و فولاد را به ایران ممنوع، دستور کنارگیری تمامی کارکنان انگلیسی در حوزه‌های نفتی ایران به استثنای 300 نفر از اعضای هسته اصلی کادر اداری مستقر در آبادان را صادر و راه دسترسی ایران به حساب‌های ارزی قوی خود را در بانک‌های انگلیس مسدود کردند. روز بعد استوکس تهران را ترک کرد. در یک همایش خبری مصدق با پذیرش این که مذاکرات هیچ گونه نتیجه ای نداشت گفت این خوب نیست و همه چیز پایان یافته است. پس از عزیمت استوکس نخست وزیر اتلی در تلگرامی پیروزمندانه به ترومن نوشت گمان می کنم شما هم با من هم عقیده هستید که شکست در مذاکرات کاملا به دلیل عدم همکاری ایرانی ها بوده است. ما امیدواریم تنها خط مشی دولت آمریکا حمایت علنی و همه جانبه از مواضع دولت فخیمه انگلستان باشد. درخواست کمک اتلی نشنیده گرفته شد. ترومن از شکست مأموریت هریمن که انگلیسی ها را به خاطر سازش ناپذیری در این مذاکرات سرزنش می کرد به شدت ناامید شده بود. وی در تلگرامی به اتلی تاکید کرد نه انگلیس و نه آمریکا حق هیچ گونه اقدامی علیه آرمان‌های مشروع مردم ایران را ندارند. هریمن قبل از ترک تهران به دیدار شاه رفت و با ارائه پیشنهادی محتاطانه به او گفت از آنجا که مصدق یافتن راه حل مبتنی بر اصول مورد پذیرش غرب برای این بحران را غیر ممکن ساخته است، به احتمال زیاد از میان برداشته شود. هرچند هریمن اشراف داشت که شاه در آن لحظه راهی برای برکناری مصدق ندارد، اما با طرح این موضوع در واقع از مشارکت آمریکا در کودتای 2 بعد خبر داد. ورنون والترز بعداً نوشت این مأموریتی متفاوت با دیگر مأموریت‌ها بود که ویژگی عالی سرسرزمین عجایب را داشت و مرا واداشت که پس از 3 به منشی آقای هریمن در واشنگتن بنویسم و از او بخواهم نسخه‌ای از آن کتاب را برای من ارسال کند. بدین ترتیب من میبایست بدانم آینده برنامه چیست. به این مفهوم که رویارویی با شکست در این مأموریت سایه‌ای بلند بر مشکلات مهمی گستران که دنیای غرب مجبور بود تا 2.5 دهه بعد با آن روبرو شود و در آن زمان دکتر مصدق زنده نبود تا دریابد خاستگاه اصلی مشکلات به او برمیگردد. پس از آن که آخرین کوشش‌ها برای مذاکره شکست خورد، وزیر امور خارجه موریسون و سفیر شفرد اقدامات خود را برای برکناری مصدق تشدید کردند. شفرد این موضوع را با دوستان ایرانی خود در میان گذاشت و مصدق تقریباً فوری از این مذاکرات باخبر شد. وی در 6 سپتامبر طی نطقی در سنا با اعتراض به آنها هشدار داد که اگر انگلیس دست از توطئه چینی بر ندارد، او تمامی شهروندان انگلیسی را که در آبادان باقی ماندند ظرف 2 هفته اخراج خواهد کرد. نخست وزیر اطلی به نیروی دریایی سلطنتی دستور داد تا ناو تیپ رزمناوها را برای پرسه زنی در سواحل ایران تقویت کنند. انگلیس حداقل به مدت 1 سال به ارزیابی استقرار سربازان در سواحل ایران پرداخته بود تا امنیت آنچه را که پالایشگاه و حوزه‌های نفتی خود به شمار می‌آورد بررسی کند. در پاییز 1950 سفیر فرانک به مقامات رسمی آمریکایی در واشنگتن اعلام کرد که به اعتقاد دولت او اعزام یک نیروی کوچک بریتانیایی به جنوب ایران نه یک اثر تحریک کننده آنی که تأثیر دائمی خواهد داشت. در آوریل بعد سر جورج بولتون مدیرعامل بانک انگلیسی با استناد به گفته‌های مشاور خود در امور خاورمیانه به وزارت خارجه چنین گزارش داد: با توجه به سرعت حوادث سیاسی در ایران، امکان مداخله مستقیم از طریق بکارگیری قهر و خشونت در اداره پالایشگاه و حوزه‌های نفتی باید مورد بررسی قرار بگیرد. امانوئل شینول، وزیر دفاع، گفت: هیئت دولت با تندر دادن به ملی شدن شرکت انگلیس ایران در واقع سنت هولناکی را پایه‌گذاری می‌کند. لذا ما باید نشان دهیم که ماموران ما تا مدت زیادی نمی‌توانند سرگردان بمانند. مقامات شرکت انگلیس ایران در نامه غیر رسمی به وزارت امور خارجه پیش بینی کردند با استقرار سربازان انگلیسی در آبادان شاید ایرانی‌ها از خر شیطان پایین بیایند و شرکت در صورت امتناع ایرانی‌ها از انجام کار می‌تواند هزاران رنگین پوست را از شرق آفریقا وارد کند. 2 ماه قبل از ورود هریمن در می 1951 انگلیس 2 طرح تفصیلی برای تهاجم و اشغال ایران کشید. طرح اول شامل مراحل مختلفی با امکان حمله 70,000 سرباز از طریق دریا و همزمان با آن تعداد قابل ملاحظه نیروی نظامی از طریق هوا را با هدف تصرف و حفاظت از پالایشگاه و حوزه‌های نفتی به دقت مورد بررسی قرار داده بود. طرح دوم که عملیات میدجت نام داشت، تصرف پالایشگاه را برای 2 هفته و یا مدت نامحدودی در نظر داشت که پس از انتقال نفتکش‌ها امکان تصفیه نفت از هر جایی در خلیج وجود داشته باشد. استدلال طرفداران این طرح‌ها این بود که این عملیات نه تنها موجب ادامه جریان نفت به انگلستان می‌شود، شوری وطن پرستانه نیز در سراسر کشور به وجود می‌آورد. لورد فریزر، اولین لورد نیروی دریایی، گفت که یک حمله نظامی هوایی جسورانه می‌تواند سکون و خمودگی را برطرف نماید و ثابت کند که آنها امر و نهی ایرانیان تازه از تخم درآمده را تحمل نخواهند کرد. برخی از مقامات انگلیسی در اقلایی بودن این طرح‌ها تردید داشتند و این نه به دلیل مخالفت سرسختانه دولت ترومن، بلکه به علت وجود شور شدید تهاجم در کشور بود و بعید نبود که بتواند مردم را برای مبارزه تهییج کند. در 16 می والتر گیفورد سفیر آمریکا در انگلستان طی تلگرامی به اچسن هشدار داد فضای بسیار جنگ طلبانه لندن به شدت نگران کننده است و وزارت خارجه با توجه به عدم مخالفت جدی آمریکایی‌ها نسبت به تهاجم غلبه بر آن را امکان پذیر می‌داند. گیفورد نوشت موضوع نگران کننده در این شرایط این است که اگر بریتانیا تهدیدی مستلزم استفاده از خشونت را به کار گیرد، خواه با عملی ساختن تهدید و قبول مخاطره پیامدهای غیرقابل پیشبینی آن و خواه با عملی نکردن تهدید، نه تنها حیثیت خود را از دست می‌دهد، حتی ممکن است که موقعیت خیش را به طرز وخیمی تضعیف نماید. در هر دو صورت سرانجام می‌بایستی با زیان‌های ناشی از این انتخاب‌ها روبرو شود. بر اساس ارزیابی ما تصمیم نهایی پادشاهی بریتانیا چه با استفاده از خشونت و چه بدون آن، به میزان تمایل ایالات متحده در حمایت از آنها بستگی دارد. اچسن بیدرنگ فوریت این پیام را درک کرد. او فرانک سفیر انگلستان را احضار کرد و به او گفت ایالات متحده با استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت علیه ایران قاطعانه مخالف است و شخص ترومن قویاً تأکید کرده است که تحت هیچ شرایطی توسعه درگیری نظامی بین سربازان انگلیسی و نیروهای ایرانی را مجاز نمی‌داند. صراحت او اثر مطلوب به جا گذاشت. فرانک فوراً پیامی به کشورش فرستاد و هشدار داد در صورت اجرای طرح‌های تهاجمی، مخالفت‌های واشنگتن با انگلیس ممکن است از آنچه هست شدیدتر شود. موضع ترومن در مطبوعات آمریکا بیشتر تقویت شد. وال استریت ژورنال از توسل انگلیسی‌ها به تهدیدات قرن 19 اظهار تأسف کرد. فیلادلفیا اینکویرر هشدار داد که حمله به ایران ممکن است یک جنگ جهانی فوری را در پی داشته باشد. هوارد کی اسمیت، یک مفسر سیاسی پرطرفدار از CBS، ادعا کرد بسیاری از کشورهای خاورمیانه و ماورای آن از ایران حمایت می‌کنند و این حمله ممکن است تمام کشورهای آسیای جنوبی را برای شورش علیه اجنبی‌های غربی تهییج کند و موجب بروز مشکلات جدی برای انگلستان و ایالات متحده هر دو شود. موریسون وزیر خارجه و حزب جنگ لندن خواستار تغییر موضع آمریکایی‌ها شد. او ضعیف و ناکارآمد جلوه کردن انگلستان در مقابل مردی چون مصدق که تعصب و جزمندیشی او به دیوانگی پهلو می‌زند را برای غرب مصیبت بار دانست. پس از صدور حکم دیوان بین‌المللی دادگستری از اچسن پرسید اگر ایرانی‌ها از خر شیطان پایین نیایند آیا آمریکایی‌ها از حمله دفاع می‌کنند؟ اچسن پاسخ داد مطلقاً نه. حمله انگلیس علیه ایران تحت هر شرایطی پیامدهای سیاسی فاجعه باری خواهد داشت. این پاسخ برای نخست وزیر اطلی که هیچگاه اشتیاقی برای اجرای طرح اشغال ایران نداشت کافی بود. در 19 جولای هیئت دولت وی به تعویق گزینه حمله نظامی رأی داد و جهت برقراری توازن در تصمیم خود اعزام 3 گردان نیروی زمینی به نزدیکی عراق را تصویب کرد. با این حال موریسون ناامید نشد. در ماه سپتامبر پس از اعلان اخراج آخرین نفر از انگلیسی‌ها از آبادان، مصدق به هیئت دولت گفت که زمان حمله فرا رسیده است. اطلی با نمایش قدرت نیروی دریایی در خلیج فارس موافقت کرد، اما انجام هر گونه عملیات نظامی شدید را رد کرد.